ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دبیر کل سازمان ملل از توافق‌های ژنو درباره اوکراین استقبال کرد. حسن روحانی گفت نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌های سیاسی دخالت نمی‌کنند. به دنبال سقوط بهمن در کوه اورست دست کم 12 تن کشته شدند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از توافق‌های ژنو درباره اوکراین استقبال کرد و گفت که از تمام طرفین انتظار دارد آنها را اجرا کنند. نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه روز پنجشنبه پس از 7 ساعت مذاکره به توافق‌هایی برای کاستن از بحران فزاینده در اوکراین دست یافتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره نتیجه این مذاکرات گفت: آغاز گفتگوی گسترده در سطح ملی، خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح غیرقانونی، تخلیه ساختمان‌های تصرف شده از سوی استقلال طلبان، عفو برخی از معترضان و به تأخیر افتادن تحریم‌های تازه غرب علیه روسیه از جمله این توافق‌ها بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه از نیروهای مسلح به دلیل اینکه به گفته او هرگز در دسته‌بندی‌های سیاسی مداخله نمی‌کند و از ملت و دولت منتخب آن سهم خواهی نکرده است تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و ایسنا، آقای روحانی با اعلام این مطلب در مراسم رژه‌ای روز ارتش گفت که ارتش همواره به دنبال دفاع از میهن، کشور و نظام مردمی بوده است. او با اشاره به وصیت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در مورد عدم دخالت نیروهای نظامی در سیاست، افزود که ارتش همیشه به این وصیت عمل کرده است. در پی سقوط بهمن در مسیر اصلی صعود به قله کوه اورست در نپال، دست کم 12 راهنمای نپالی روز جمعه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حادثه که در ابتدای فصل کوهنوردی در نپال روی داد، مرگبارترین حادثه از نوع خود در 8 سال گذشته به شمار می رود. وزارت گردشگری نپال گفته است که در جریان سقوط بهمن، 3 راهنمای دیگر نپالی زخمی و 5 تن نیز ناپدید شدند. عملیات نجات برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا در پی درگذشت گابریل گارسیا مارکز نویسنده مشهور این کشور 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. خبرگزاری ریانوبستی این خبر را به نقل از روزنامه کولومبیایی ال هرالدو اعلام کرد. گابریل گارسیا مارکز روز پنجشنبه در سن 87 سالگی در مکسیکو سیتی پایتخت مکزیک از دنیا رفت. این نویسنده و روزنامه‌نگار که از سبک رئالیسم جادویی پیروی می‌کرد، در سال 1982 میلادی، یعنی حدود 31 سال قبل، به خاطر نوشتن رمان 100 سال تنهایی جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. این رمان تاکنون به 25 زبان زنده دنیا ترجمه شده و بیش از 50 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. اجساد یافته شده از کشتی غرق شده کره جنوبی به 28 تن افزایش یافت، این در حالی است که هنوز از سرنوشت 268 مسافر دیگر این کشتی هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش رویترز، کشتی غرق شده کره جنوبی که روز چهارشنبه 27 فروردین دچار سانحه شد، حامل 457 مسافر و خدمه و از جمله 325 دانش آموز دبیرستانی بوده است. صدها تن از نیروهای امدادی و غواصان کره ای در تلاش برای یافتن نشانی از سایر سرنشینان این کشتی هستند. همزمان با ادامه خشونت‌ها در سوریه و نگرانی‌های محافل بشردوستانه از افزایش روزافزون آوارگان و پناهندگان سوری، خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که بسیاری از پناهندگان سوری در اردن، از جمله بیش از 100 هزار تن از آنها در اردوگاه زعتری در اردن، خواهان بازگشت به سوریه جنگ زده هستند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
خبرگزاری فرانسه گزارش خود را با گفته یک آواره سوری در این اردوگاه آغاز می کند که می گوید ما می خواهیم آب و نان داشته باشیم و طبیعی زندگی کنیم و می پرسد آیا این زیاده خواهی است؟ پناهندگان سوری از گرد و خاک و کمبود برق در اردوگاه زعتری شکایت دارند، جایی که درجه حرارت تابستانها حدود 40 درجه سانتیگراد و زمستانها زیر 0 است. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید زمستانی که گذشت بدترین طوفان زمستانی در دهه گذشته اردوگاه زعتری را چنان گل‌آلوده کرد که بیشتر به یک باتلاق شبیه شده بود. طوفان دست کم 500 چادر محل زندگی آوارگان سوری را با خود برد. این خبرگزاری در مورد آوارگان سوری در مناطق شهری نیز می نویسد که سازمان جهانی امداد کر در تازه ترین پژوهش خود خاطر نشان می کند که پناهندگان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند. این گزارش می افزاید که 90% آنها به دوستان، صاحب خانه، همسایگان و صاحبان مغازه ها بدهکارند. اندرو هارپر، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر بحران سوریه همین فردا به پایان خود برسد، آنقدر ویرانی و تباهی در سوریه رخ داده که سوال این است که این مردم به کجا باید بازگردند. اندرو هارپر در ادامه گفته است حالا دیگر مردم از خشونت‌ها در سوریه فرار نمی‌کنند، بلکه فرارشان به دلیل نداشتن امیدی برای آینده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه برآورد کرده است که نیمی از جمعیت سوریه از خانه‌های خود فرار کردند. سرهنگ عبدالرحمن، فرمانده اردوگاه زعتری، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید خیلی از پناهندگان زیر فشار روانی شدیدی هستند و می‌خواهند بازگردند، اما ما هر چه از دستمان برایت انجام می‌دهیم تا آنها را نگه داریم. او می‌افزاید که این خیلی سخت است که فرمانده جایی باشی که بیش از 100,000 انسان با پیشینه‌های مختلف در آن زندگی می‌کنند. البته که جنبه‌های منفی وجود دارند، اما در مجموع همه چیز تحت کنترل است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که پناهندگان سوری اما نظری کاملاً متفاوت با فرمانده اردوگاه زعتری در اردن دارند. زیاد شهادت 32 ساله سوری به خبرگزاری فرانسه می‌گوید ما در این اردوگاه مثل حیوانات زندگی می‌کنیم. این خبرگزاری می‌نویسد پدرش یوسف حتی از او هم صریح‌تر است و می‌گوید راستش را بخواهید مرگ در کشور من بهتر از خفت در اینجاست. من احساس می‌کنم که اصلاً وجود ندارم.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک آمریکایی یوتا روز سه‌شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران فرود آمد. مسئولین این بانک و مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد درباره دلیل حضور این هواپیما در فرودگاه مهرآباد ابراز بی‌اطلاعی کردند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
مهمان ناخوانده در تهران گزارشی است که روزنامه نیویورک تایمز درباره فرود هواپیمایی با پرچم کوچک آمریکا بر روی دم آن در قابل رؤیت‌ترین منطقه باند فرودگاه مهرآباد تهران تهیه کرده است. بر اساس این گزارش این هواپیما به بانک یوتا تعلق دارد که در شهر اوگدن در ایالت یوتا مستقر است و 13 شعبه در این ایالت دارد. نیویورک تایمز نوشت داستان این هواپیما و اینکه در ایران، کشوری که اکثر فعالیت‌های بازرگانی آمریکا و اروپا در آن ممنوع است، چه می‌کند، مرموزتر شده است. ایران تحت تحریم‌های بانکی و بازرگانی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد و بازرگانی با این کشور مشمول تنبیه‌هایی برای اشخاص و شرکت است. حتی پس از امضای توافقنامه موقت ژنو در آذر ماه سال گذشته میان ایران و اعضای گروه 5+1، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که شرکت‌ها و اشخاص همچنان نمی‌توانند با تهران وارد مبادلات تجاری شوند. در این میان پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز، خبرگزاری مهر در تماس با حمید بابایی، مسئول مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل، از او درباره علت حضور این هواپیمای آمریکایی در ایران جویا شد. آقای بابایی در پاسخ گفت هیچ اطلاعی در این زمینه نداریم و شما را به صاحبش ارجاع می دهیم. پایان نقل قول. به نوشته نیویورک تایمز صاحب این هواپیما بانک یوتاست. بانکی که صاحب بیش از 1,000 فروند هواپیماست. این بانک به عنوان وکیل و شخصیت حقوقی از جانب بازرگانان فعالیت میکند و بر اساس آنچه مسئول امور خدماتی وکالتی این بانک گفته است فاش کردن هویت سرمایه گذاران این بانک امکان پذیر نیست. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌هایی که به استقبال هواپیما رفتند نوشت این هواپیما VIP یا متعلق به افراد بسیار مهم بوده است. به نوشته این روزنامه بر اساس اظهارات کسانی که کارشان ردیابی هواپیماست، یکی از آخرین مکان‌هایی که این هواپیما در آن ردیابی شده شهر زوریخ و همزمان با برگزاری کنفرانس داووس در سوئیس در ماه ژانویه بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همراه با هیئتی بلندپایه در این کنفرانس شرکت کرده بود.
خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در بند 350 زندان اوین و برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خبر دادند که به دنبال یورش نیروهای ویژه به این بند در روز پنجشنبه چند تن از زندانیان به شدت آسیب دیده و به مراکز درمانی منتقل شدند. همکارم آبتین صدر و نگاهی به این گزارش.
در حالی که غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران شامگاه پنجشنبه اخبار منتشر شده از حمله ماموران به بند 350 زندان اوین را تکذیب کرد، خانواده‌های زندانیان سیاسی و برخی منابع خبری گزارش می‌دهند که مجروحان این واقعه از بیمارستان طالقانی تهران به زندان بازگشتند. به گزارش وبسایت کلمه، تهاجم صبح پنجشنبه در پی اعتراض برخی زندانیان در برابر برنامه بازرسی به وقوع پیوسته و بیش از 5 ساعت به طول انجامیده است. به گزارش این وبسایت، به رغم ادعای رئیس سازمان زندان‌ها، شدت جراحات برخی زندانیان به حدی بوده که تنها دقایقی پس از درگیری، امید بهروزی و اسماعیل برزگری از زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شدند. اما به گزارش کلمه، این دو زندانی شبانه به بهداری زندان و سپس سلول انفرادی فرستاده شدند. همچنین به گفته برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی، اخبار نگران کننده‌ای درباره سلامتی 30 تن از زندانیانی که به سلول‌های انفرادی فرستاده شدند در دست است. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین، با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی فرزند خود می‌گوید:
بدجوری ریختن تو بند، بعد زدنشون، حتی شنیدم دست مادر از پشت بستن، با باتون زدن، همه رو با باتون زدن، 5-6 نفر مثل که بردن تو انفرادی، بقیه هم 2-3 نفر در مونگا و 2-3 نفر سرپایی و 2-3 نفر هم مثل که بیمارستان خارجی از زندان بردن. ما دیگه خیلی این حدود خبر از این ور اون ور گرفتیم، هنوز بی خبریم، نمیدونم دیگه چه خبر شده، فقط میدونیم که طور خیلی بدی با این رفتار کردن و طوری که هیچ وقت اینجوری نبوده، یعنی یه چیز جدیدی بوده اتفاق افتاده. ما هیچ ارتباط مستقیم که نداریم باشون، از این ور اون ور حرفا رو میشنویم ولی صدای خودشو تا نشنویم من نمیتونم باور کنم که واقعا اون سالم الان اونجا چه بلایی به سرش اومده. نمیدونم، هنوز هیچی نمیدونم، استراب و شدید و ناراحتی هستیم که ببینیم فردا دادستانی چه جوابی میخواد برای حرکتشون به ما بده.
این در حالی است که آقای اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا، حمله به بند 350 زندان اوین را تکذیب کرده و مدعی شده که ضد انقلاب خبرهای کذب منتشر می‌کنند. روز جمعه نیز مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان زندانی محبوس در بند 350، به رادیو فردا گفت:
حدود 100 نفر از مامورین ضد شورش وارد زندان شدند، به بهانه بازرسی بند 350 شروع کردن خود زندانیان حمله ور شدند، اونا رو ضرب و شتم کردند، تا اونجا که من خبر دارم سر آقای اکبر امینی رو شکستند، 3 تا از دنده های دکتر اسماعیل برزگری رو حتی خرد کردند. میدونم که آقای عماد بهاور مثلا مورد تهاجم قرار گرفتن و زخمی شدن، همینطور آقای غلامرضا خسروی و 30 نفر از زندانیان رو از جمله پدر خودم رو به انفرادی زندان اوین انتقال دادن.
در همین حال سازمان عفو بین الملل در پی انتشار گزارش‌های درباره ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین درباره خطری که آنان را تهدید می‌کند هشدار داده است. عفو بین الملل می‌گوید گزارش‌ها درباره حمله زندانبانان به بند 350 سبب شده که درباره امنیت زندانیان ترس و نگرانی به وجود آید. این سازمان با استناد به گزارش‌های منتشر شده به انتقال دست کم 32 زندانی به بندهای انفرادی و زخمی شدن برخی از آنان اشاره کرده است. زندانیان بند 350 زندان اوین تهران مدت هاست که از داشتن حق تماس تلفنی محروم هستند. بیشتر این زندانیان که فعالان سیاسی و مدنی هستند، پس از وقایع انتخابات بحث برانگیز سال 1388 به احکام طولانی مدت محکوم شدند.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
سلام، من میخواستم بگم که دیزن که نصفه از ارث و میراث هم که نصف میگیره، مگه خدا گفته که زن دیش نصف باشه؟ اینا اصلا به معنی واقعی دین خودتون اعتقاد ندارن که این تعویضا رو به زن قائل میشن، حقوق زن رو دارن میخورن، کارشون اینه.
چطور ممکنه که ما به خودمون اجازه بدیم بیایم باز از گروه هایی به نام اصلاح طلب اینها رو بیاریم مطرح کنیم و سعی کنیم که اینها رو به مردم ایران بدیم به نام اپوزیسیون، در صورتی که میدونیم که اینها در رأسشون باز کسانی قرار گرفتن که یا در حال حاضر سمت‌های کلیدی دارن، پست‌های مهمی دارن یا در گذشته داشتن. بنابراین اینها نمیتونن اون اپوزیسیون ملی باشن که بتونن که در مقابل این نظام بایستن. اینها برای تداوم بخشیدن به این نظام اومدن.
با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران.